سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید در هفته های اخیر سیل عظیمی در ایران اتفاق افتاده و بالای تعداد شهرها و روستاهایی که زیر سیل و زیر آب رفتن خیلی زیاد است و خسارت بسیاری رو به مردم وارد کرده و باز هم مسئولین بیکفایت جمهوری اسلامی که میشه گفت به نوعی خودشون در واقع باعث بانی این گونه اتفاقات و این حوادث هستن و هیچ گونه مدیریتی برای این کارها ندارن، هیچ اقدامی که در واقع بتونه از میزان خسارات کم بکنه رو نداشته. در همین زمینه ما گفتگویی خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی عزیز که همیشه در خدمتشون بودیم و افتخاری داشتیم که در برنامه‌های مختلف از ایشون استفاده کنیم، چون در ایران دارن زندگی میکنن و شرایط رو دارن با پوست و استخون در واقع لمس میکنن و میخوایم از ایشون جویا بشیم که شرایط چگونه است و چی میشه که این اتفاقا میفته. اخبارهایی که به هر حال شنیده میشه حاکی از این هستش که بیشتر این اتفاقات به خاطر در واقع اون سدهای بی‌رویه‌ای که ساخته شده و یا باربر کردن ابرهایی که میگن جمهوری اسلامی انجام داده و بدون مطالعه بوده و کار کارشناسی انجام نشده این اتفاقات افتاده و میخوام ببینیم الان نظر ایشون چیه. آقای معیدی ضمن سلام و خدمت شما و تشکر که بار دیگر در برنامه ما حضور پیدا کردید.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیری عزیز، اجازه بدید سال نو رو خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگانتون تبریک عرض بکنم و بگم که امیدوارم این بعضی از ضرب المثلای ما مثل این که میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست، امسال برای کشور ما مصداق پیدا نکنه، به خاطر اینکه در اول بهار یه جورایی میتونم بگم که ایران رو آب برد، ایرانی که متاسفانه کم آب و کم بارش هستش. عرضم به حضورتون در ارتباط با مسائلی که پیش اومده، من دو تا مورد از شاهکارهای سپاه رو عرض میکنم خدمتتون و این رو شما بستش بدید به مشکلاتی که امروز در کل این مناطق سیل زده پیش اومده. ببینید در شیراز در پنجم فروردین وقتی که اون تصاویر رو هممون می‌دیدیم شاید برامون سوال بود، علارغم اون توصیه‌هایی که از قبل می‌شد سازمان هواشناسی تاکید کرده بود که بارندگی در راه است، چرا اون اتفاق افتاد، چرا آب اومد و ماشین‌ها رو در اون منطقه که هست به اسم دروازه قرآن شیراز در محله ورودی شیراز در جاده ورودی شیراز با خودش برد. ببینید دو اتفاق اینجا مؤثر بوده، یعنی اثر اصلی رو داشته. اولیش این که سازه هایی که سپاه اومده در بارادست این مسیر ساخته، سازه های پادگانی، و دومی مسئله اینه که اصلا این جاده دروازه قرآن در بستر یک رودخونه سیلابی بنا شده، رودخونه که منتهی میشه به رودخونه شیراز و از اونجا میره به سمت مهارلو. و جالبه بهتون بگم که در زیر این جاده در مسیر این رودخونه یک لوله تعبیه کردن و تصورشون این بوده که این لوله میتونه حتی سیلاب‌ها رو هم با خودش ببره. از طرفی در همین مسیر یک پلی میزنن و این پل رو باز در بستر رودخانه به جای این که به صورت سازه بزنن خاک بریزن، یعنی سد خاکی درست میکنن و بعد از اینکه آب پشتش هم میشه تازه آقایون میان این پل رو منفجر میکنن و اون سیلی میاد که هممون در اون تصاویر دیدیم، آبی که با شدت میاد و ماشین ها رو با خودش میبره. از طرف دیگه حالا بریم استان گلستان، آمدن یک چیزی حدود 40-50 کیلومتر در داخل خاک ایران یک راه آهن کشیدن، خط راه آهن کشیدن در یک دشتی که منتهی میشه به دریای خزر و به جای اینکه زیر این دشت پل درست بکنن برای اینکه آب بره، بسیار کم، یکی دو تا سه تا شاید در کل این مسیر 40 کیلومتر، و وقتی که آب میاد در بالا دست جمع میشه، کشاورزی مردم از بین میره. حالا آقایون سپاه بعد چند روز تشریف میارن، اون صحنه و فیلمی که دیدیم فرمانده سپاه میخواد اینجا هم بسیجیوار عمل بکنه و میگه آقای فلانی من میشینم تا شما این پل رو منفجر بکنید، و بعد از اینکه پل رو منفجر میکنن قسمت پایین دست کاملا نابود میشه. همین دو مورد رو شما در نظر بگیرید، عیناً در تمام نقاط دیگه هم این اتفاق افتاده. متاسفانه فرماندهان نظامی ما به جای اینکه برن و به کاری که وظیفه اصلیشون هست بپردازن، با قرارگاه خاتمشون این کارها رو دارن انجام میدن و هر نقطه از کشور ما که زیر یک آسیب میمیره شما یک دستی از سپاه را این وسط میبینید.
بله متاسفانه. خب بالا هم که شما بهش اشاره کردید، اون ویدیوهایی که در واقع در فضای مجازی پخش شد و فرمانده سپاه اومد اون صحبت‌ها رو کرد، اینا نشون از این میده که مملکت رو همینجوری که به هر حال واضح ازش کاملا سپاه در دست خودش گرفته، مثل به قول یکی از دوستان مثل اوکتاپوس در همه جا چنگ انداخته و حاضر هم نیست در واقع دست از این مسئله بکشه. همونجوری که دیدین در یک مصاحبه بود یا در یک برنامه بود که حتی حمله کرد به یکی از در واقع خبرنگار بود یا یکی از اشخاص عادی که ما سپاه هستیم دولت نیستیم، شما اجازه نداری با ما چنین رفتاری بکنید. حالا من میخوام از شما بپرسم میزان خساراتی که تا الان برآورد شده در رابطه با این سیل حدودا میدونید چقدر بوده، آیا چقدر کشته داده، چگونه بوده و چه تدابیری اندیشیده شده از طرف دولت و یا حکومت برای اینکه بخوان سیل زده هایی که این اتفاق براشون افتاده رو بتونن سر و سامون بدن و یا همینجوری رهاشون کردن؟
بنای امیری خیلی راحت بهتون بگم رهاشون کردن. این وسط یک دعوای حالا شکل گرفته بین سپاه و دولت. یعنی شما در ادبیات آقای روحانی میبینید که وقتی که داره حمله میکنه به سپاه و بعد بالعکس آقایونی که جواب حمله رو میدن و تازه آرزو میکنن که امیدواریم شما تا 1400 دوام هم بیاری با یک حالت تهدیدی. ولی تو همون روزای اول دوم مثلا در شیراز 19 تا کشته داشتیم. آمار قطعی کشته شدگان به این دلیل که هنوز که هنوزه مثلا در استان گلستان آب هست، بازه آب بعضی از وقتا بالا میره پایین میاد، هنوز قطعا مشخص نیست. این از آمار خسارت های جانی. البته خسارت مالی که از هرومن شمس هست مردم 100% زندگیشون رفته. و این رو بهتون بگم دست تک تک این مردم رو باید بوسید به این واسطه که واقعا مثلا در استان گلستان اگر ترکمنهای ما نبودن، اگر قایقهای ترکمنهای ما نبود، اگر اون تراکتورها نبود، من نمیدونم تکلیف این مردم چی بود. تازه آقایون با افتخار روز پنجم میرن اون حرکتی که آقای عزیز جعفری دستی به آب میزنه انگار که مثلا تشریف بردن یک جای خوش آب و هوا، آب خنکی هست و بعد در آب را میرن. یا صحنه ای که ایشون داره بیل میزنه، خاکی رو میریزه داخل این کیسه ها و 20 نفر فیلم میگیرن. خب آقا این شما این بیل رو بذارید کنار، بذارید اون 20 نفر به جای فیلم گرفتن 20 تا بیل دستشون بگیرن و اون کیسه ها رو پر بکنن. لذا
آقای مایگی عذر میخوام، من این صحبتی شما که این یاده سخنی افتادم که میگفتن آقای خامنه ای دالا در چه زمانی بوده من یادم نیست دقیقا، در واقع یک صحبتی از ایشون شده بود که یک سیلی اومده و ایشون مهری رو از پرت کرده و جلو اون سیل رو گرفته. دقیقا این اتفاق وقتی میفته و این صحبت ها میشه، من فکر میکنم که فرماندهان سپاه، کسانی که در واقع خودشون رو در وابسته به خامنه‌ای و بیت رهبری میدونن، یه جورایی فکر می‌کنن میتونن معجزه کنن، یعنی با دست زدن به آب میتونن جلوی این آب بگیرن. و یا به صراحت آقای روحانی میاد میگه این خودش یک رحمت الهی هستش و مردم باید خوشحال باشن، خسارت حالا شده ولی ما باید خوشحال هم باشیم. اینا رو آدم میبینه اصلا فکر می‌کنه که این در واقع حاکمانی که در ایران دارن در واقع حکومت میکنن از بهره هوشی خیلی پایینی برخوردار هستن.
اینکه باران رحمت هست شکی نیست، اما جهل ما باعث شده که این باران رحمت تبدیل به نقمت بشه و برای ما یک دغدغه بشه. اما در پرانتز موردی رو که فرمودین عرض کنم خدمتتون، در خاطرات آقای خامنه‌ای اومده که زمانی که در سال 56 ایشون در تبعید بودن در ایران شهر، ظاهرا سیلی میاد و وقتی که ایشون میان بیرون و صحنه ها رو میبینن پناه میبرن به یک تربتی که از کربلا آورده بودن، بخشی از اون تربت رو پرت میکنن و سیل بند میاد و عزیزان صحبت هایی میکنند که دو سر باخته. ببینید خب وقتی که کسی میره این حرف رو میزنه، خب از اون طرف فکرشو نمیکنه کسی بیاد بهش بگه خب آقا شما رهبر مملکتی لطفا تشریف بیار یکی که از اون باقی تربت رو پرت کن و این مسئله رو جمعش بکن. یه وقتی که مثلا آقایون میگن که مثال میخوام عرض کنم خدمتتون، بی‌حجابی باعث شده در امریکا خشکسالی بیاد، یا این آسیب هایی که داریم میبینیم و ما از اون طرف میبینیم مصادیقش همش در داخل ایران داره اتفاق میفته، و وقتی سوال میکنیم میگن اینها آزمون الهی هستش. من چند وقت پیش یک توییتی زدم مبنی بر این که هرگاه کسی در امری مدعی بود، شک نکنید که در اون موضوع کاملا توخالی است، چون اگر تو پر بود دیگه نیازی به ادعا نبود. حتی مثال آوردم گفتم پزشک وقتی پزشکی میکنه دیگه نیازی به ادعا نداره، اما وقتی ادعای پزشکی میکنه دیگه باید به پزشکی شک کرد. و این هم همین است، فرقی نمیکنه. اگر آقایان واقعا کننده کار بودن به این صورت نبود که شما وقتی که عزیزانی که به صورت انفرادی و داوطلبانه تصمیم گرفتن میرن به اون مناطق، فیلم هایی که میگیرن با مردم وقتی صحبت میکنن، مردم میگن کمک کجا بود، کی کمک کرده به ما. من یک فیلمی رو میدیدم از آقای نوریزاد وقتی که داره در شهر آقلا راه میره، در مقابل فرمانداری تازه یه سری نیرو هم آوردن گذاشتن که مردم بدبختی که زندگیشون به باد رفته حالا اینا حمله نکنند برن سمت فرمانداری. خب این فرماندار کجاست؟ یا فرماندار به مردم برگرده بگه که وقتی که ملت بهش میگن آقا این آبی که جمع شده به واسطه اون راهی که کشیده شده و منفجرش کنید، و فرماندار میاد میگه من هیچ کار هستم. خب واویلا، وقت در این مملکتی که وزیر اطلاعاتش میگه که من با افتخار هم میگه که من از امر اطلاعات و امنیت سررشته نداشتم، به آقای روحانی گفتم اجازه بده من برم وزارت دفاع، و ایشون برگشت گفت شما به جدت حضرت فاطمه اقتدا کن و انشاءالله همه چی درست میشه. باقی موارد هم همینطوری هست، همه آقایون اقتدا میکنن
انشاءالله
که درست میشه.
آقای معیدی، این که به حال شایبه است یا واقعیت داره من نمیدونم چقدر میشه روش سه گذاشت که ابرها رو در حقوق جمهوری اسلامی باربر کرده و این بارش ها به خاطر این مسئله هستش، آیا این واقعیت داره؟ و اینکه سدهایی که ساخته شده در این چند ساله در ایران رو چقدر باعث در واقع این مسائل یا این اتفاقات اخیری که در ایران افتاده میدونی شما؟
من آقای امیری در ارتباط این موضوع خاصه، این موضوع یعنی این اتفاقی که در فروردین ماه افتاد، نیمه اول فروردین ماه، و ارتباط مستقیمش با باربر کردن اپا، من هم در حد شایعه چنیدم و لذا توش ورود نمی کنم. اما در این که آقایون اپا رو باربر میکنن، این رو که دیگه علنی کردن. شما مثلا میبینید وقتی یه بارونی میاد، وقتی میرید سایت فارس رو نگاه میکنید، خبرگزاری فارس رو میبینید، با افتخار هم اومدن این موضوع رو مطرحش کردن. عرضم به حضورتون که سوال بعدیتون یادم رو بازخواهی میکنم.
البته من این موضوع که حالا اگه بتونم واقعا ابر رو باربر کنم، خب این مسئله خیلی خوبی هستش، ولی در صورتی این اتفاق بیفته که به حال از لحاظ علمی بتونم اون زیربناها رو درست کنم تا این اتفاقا نیفته. من سوال بعدی این بود که سدسازی های بی‌رویه‌ای که به حال از زمان آقای رفسنجانی در کشور اتفاق افتاده و اکثرش، یعنی میشه گفت تمام این پروژه هم توسط سپاه و اون در واقع قرارگاه خاتم بوده، چقدر در روند، یعنی در واقع تخریب این شهرها میتونه بگیم تاثیرگذار بوده؟
یعنی در اون زمان سیل. بله بله، ببینید آقای امیری، بیاید اصلا مفروضمون رو اول، فرض محال که محال نیست، اجازه بدید مفروض اولمون رو این فرض محال بذاریم که این سدها همه درست بوده. 40 سال سد وشمگیر لایروبی نشده و به دلیل گلولایی که اونجا بوده اصلا این آب پشتش جمع شده، اینا وقتی دریچه رو باز میکردن آب تخلیه نمیشده. آماری که من چند وقت پیش نگاه میکردم، اینا بالغ بر 1400 سد حدودن در دست داشتن که تا الان مثل 600-700 تاش درست شده و هر باقی هم در دست ساخت هست. یک نمونه براتون مثال میزنم، سد گتبند، وقتی که این سد رو ساختن باعث شد که تتم کشاورزی در خوزستان هم از بین بره، و شما تصاویری که از نخ‌ها می‌بینید به این صورت هستش که انگار جنگ هست اونجا و بالای تک تک این نخ‌ها رو انگار با گیوتین بریده باشن، یک همچین حالتی هستش. اتفاقا این صدها من میتونم بهتون بگم 100% اثر مستقیم داشته در سیل‌های اخیر. از طرفی عدم مدیریت در ساخت سازه ها در کنار بستر رودخانه در پل دختر باعث شده که اون منطقه هم بره زیر آب. یعنی یک مدیر فهیم نبوده اونجا که انقدر بفهمه که آقا اینجا بستر رودخانه است، اینجا مال این روده، خانه روده، رودخانه است و تو به این حریمش داری تجاوز میکنی و اون وقتی خشمگین بشه میاد مالت رو از بین میبره. ببینید وقتی درایت و مدیریت درست نباشه اینطوری میشه. یکی از عوامل بیابی در کشور ما مثلا همون کشاورزی هستش که اجازه داده میشه که ما مثلا با افتخار بیایم بگیم که ما در گندم خودکفا شدیم، از اون طرف آب این مملکت رو به باد بدیم. حالا این ورش رو نگاه میکنید، سدسازی های بیرویه، بی خود، بی خاصیت که امروز براشون دغدغه شده که مثلا ما سد دز رو الان تا چه حدی بیاریم پایین که یه وقت خدای نکرده سیل نخواد بیاد آب بیش از اندازه نباشه. این که عرض میکنم خدمتون این باران رحمته، قطعا رحمته، اما بیخردی و جهل و نادانی ما در ساختن این سدها باعث شده که این بلاها سرمون بیاد. سیل تنها مقصرش در کشور ما امروز مدیران نالایقی هستند که بر مسند قدرت نشستن.
من حالا چون شما میدونم که خسته هم اصلا نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم، چه اطلاعاتی داریم در واقع از شرایط فعلی حالا کسانی که در واقع این حوادث سیل براشون اتفاق افتاده و در معرض سیل بودن، خونه هاشون زندگیشون رو از دست دادن؟ حالا غیر از اینکه حالا ما نمیشه انتظاری داشت از این حکومت تا بخواد مردم کمک بکنه، از جاهای دیگه کمک های مردمی بهشون آیا میرسه؟ به هر حال میدونیم که خیلی ها خونه و کاشوناشون رو از دست دادن، شاید حتی مواد غذایی هم نداشته باشن.
قبلا تشکر میکنم، سپاسگزارم از اینکه لطف داشتیم به من. ببینید آقای امیری، تنها و تنها کمک های مردمیه. آقایون اعلام کردن مثلا در منطقه فکر میکنم پل دختر که آقا ما 15 یا 20 میلیون تومان بهشون وام میدیم، 5 میلیون تومان هم وام بلاعوض میدیم. اسمش بزرگه 15 میلیون، اما خیلی کوچیکه. من واقعا وقتی که این خبر رو میشنیدم نمیدونستم که اینو میخوان کجای دلشون بذارن این بندگان خدا. بابا اینا زندگیشون رفته. این تنها موردی هست که اعلام شده تا اونجایی که من میدونم. تازه اون هم سرش بحث هست که آیا بالاخره بدیم یا ندیم. امروز وزیر، امروز رئیس مجلس داشت صحبت میکرد مبنی بر این که ما حتما باید این رو پیگیری بکنیم که داده بشه، برای اینکه بالاخره اینها آسیب دیده هستن و زندگیشون به باد رفته. بعید میدونم در دور افتاده ترین ده هم ده روستا هم در این مملکت با 15 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان پول بلاعوض بشه حلش کرد. از اون طرف کسی که مالش رفته چجوری میتونه این پول رو برگردونه؟ تازه شما میخواید بیا یک مفسد اقتصادی هم درست بکنید. ببینید وقتی عرض میکنم که جهالت و عدم مدیریت صحیح هست، همینه دیگه. طرف کشاورزی بوده، مالش رفته. یک مستندی رو میدیدم که توی اون مستند میگفتش که یک بنده خدایی در آقلا، این یه چیز بوده مثلا 6-7 گوسفند داشت، به بعضی بنده خدایی خواهش کرده بود که تو رو خدا اینا رو بذار بالای ماشینت و یه کامیون داشت اینا رو برای من ببر برسونش به یک بلندی، و اون بنده خدا این کار رو انجام داده. آقایون که تشریف ندارن و مردم هستن دارن کمک میکنن. از اون طرف آقای امیدی، شما این رو هم در نظر بگیرید، این آب امروز داره بهش پسماندها، فاضلاب، جنازه هایی که اون تو مونده هم اضافه میشه، و در روزهای دیگه وقتی آب خوابید بنده و شما و ایکس و ایگرگ هم رفتن سر خونم زندگیشو، تازه بدبختی این بندگان خدا شروع میشه. تا الان گرم هستن، تازه متوجه میشن چه بلاهایی سرشون اومده، و از اون طرف ما یک پولی رو با هزار منت سرشون میذاریم. به قول یکی از عزیزان میگفت این پول مبلغی است برای این که بخوایم مدتی سرشون بذاریم، یا این مبلغی برای این که واقعا یک وامی بهشون بدیم گره کارشون باز بشه. ولی تو داری گره رو کورترش میکنی. یعنی اصلا شما مفروضتون این باشه که این آب میره و هیچ مشکلی هم این آدم نداره، ولی این آدم الان کار نداره، از کجا باید این پول رو برگردونه؟ این 15 میلیون تومان، 30 میلیون تومان رو به کجای زندگیش باید بزنه؟
ناراحت کننده ترین جاش اینجاست که آقای معیدی، ما میبینیم که با افتخار اینا میان در صدا و سیما از کمک به عراق و سوریه و لبنان و بحرین و نمیدونم همه کشورها صحبت میکنن، و حتی با افتخار هم میگن که قرار هست 30,000 خانه در سوریه ساخته بشه برای سوریه ها، و یا حتی شهرکی که در لبنان ساخته شد بعد از اون جنگ 30 روزه و در واقع میشه گفت هزینه هاشو همه رو جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرد، از جیب همین مردم و حتی کرایه خونه های اونا هم داره پرداخت میکنه، که حتما شما فیلماشون رو دیدین، مستنداتشون حتما همه دوستان دیدن. حالا خود آقای سید حسن نصرالله با افتخار میاد میگه تمام هزینه های ما رو جمهوری اسلامی پرداخت میکنه، این چیزی هستش که به قول شما بر کسی پوشیده نیست. حالا من دیگه نمیخوام بیش از این وقت شما رو بگیرم، تشکر از این که در واقع در این برنامه حضور پیدا کردین، اگر صحبت پایانی دارید من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بزرگوارید، من یه فلش بک بزنم به سری از مباحث گذشته که با دوستان داشتیم. اتفاقا همین مورد رو میگفتم، همیشه میگفتم ببینید ما یک شهری به اسم خرمشهر که به غایت یک خرمشهری بود در زمان شاه رو برداشتیم کردیمش خونین شهر. مثلا برای نمونه مناطقی رو هم نگه داشتیم کردیمش موزه جنگ، خونه های این بنده خداها رو که نساختیم. تازه اینا در یه مقطعی اومدن گفتن آقا آب نداریم، آب آشامیدنی نداریم. پاسخ آب آشامیدنی نداریم بهشون شده سلاح رو برشون گرفتیم و با تیر زدیمشون. از اون طرف میریم یک لبنانی رو برای خوشون میکشیم که ببینید ما یه جنگ 33 روزه اونجا کردیم و بعد ببینید چه خونه هایی براشون ساختیم. فردا روزی اگر اتفاقی بیفته پاسخ ما به اون عزیز خوزستانی که نفت زیر پاش رو فروختیم، جنگش رو براش، آثار جنگش رو براش از بین نبردیم، سهمش رو بهش ندادیم چیه؟ اینجاست که اون حرفا مصداق پیدا میکنه. من هم از شما سپاسگزارم و عذرخواهی میکنم اگر کمی در صدای من خستگی بود. به واسطه همین اتفاقاتی که در این روزها افتاده بود، خب جاده چهارروس و هراز بسته بود، ریزش کوه بود و تمام مسافرانی که سمت شمال ایران بودن سرازیر شده بودن به جاده فیروزکوه و من بالغ بر 10 ساعت تو راه بودم. به همین دلیل ازتون عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر از شما. شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه. خدا نگهدار.